من دوست من هستی اذیتت میکنم.
باشه حتما، لطفاً از اون در عقبی خارج بشید.
تا دیدار بعد دکتر.
ببینید خانم آن بلیک، در عرض 3 هفته گذشته شما هر هفته دوبار به مطب من اومدید، ولی متاسفانه اطلاعات زیادی از خودتون به من ندادید. پس حالا لطفاً به سوالات من جواب بدید.
من به سختی تونستم برای ملاقات وقت بگیرم. شما از بهترین روانکاوای کشور هستی.
متشکرم خانم، ولی اگر حضور شما توی این مطب نتیجه‌ای برای شما و همینطور برای من نداشته باشه، پس دلیلی برای اومدنتون نیست. خب پس حالا لطفاً به سوالات من جواب بدید. شما همسرتون رو دوست دارید؟
بله، اون مرد بسیار مهربون و بسیار قویه.
شما فکر نمی کنید که اون به نوعی برای شما حالت یک پدر رو داره؟
نه، من دنبال یه شخصیت پدرانه نبودم. من توی بچگی زندگی خوش و خرمی داشتم.
والدینتون هنوز زنده؟
پدرم زنده است، ولی مادرم وقتی که 12 سالم بود مرد.
ها، رابطه پدر و مادرتون خوب بود؟
اونا عاشق هم بودن.
کجا با شوهرتون آشنا شدین؟
پدرم توی وزارت کشور کار میکرد. وقتی دوباره ازدواج کرد به کالیفرنیا اومد. اون به عنوان مترجم توی سازمان ملل مشغول به کار شده بود. جالبه بدونین که من به 3 زبان فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی تسلط کامل دارم. و بالاخره این که توی باهاما با شوهر آیندم آشنا شدم. اون یه شرکت ساختمانی بزرگ داره. 2 ماه بعد از آشناییمون ازدواج کردیم و حالا 6 ماهه که توی خونه ییلاقی بزرگ در ایالت نیوجرسی با هم زندگی میکنیم.
خب شما مشکلتون چیه؟ درباره پول دعوا و جر و بحث دارین؟
نه نه، اون خیلی دست و دل بازه.
با بستگان شوهرتون کدورتی نداریم؟
اون یه بچه یتیمه. اوه راستی، از اتفاقی براتون افتاده خیلی متاسفم. من منشیتون کارولا خیلی دوست داشتم. روزنامه ها حسابی در مورد این اتفاق سر و صدا کردن. پلیس هنوز نتونسته قاتلشو پیدا کنه؟
پلیس فرضیه هایی داره.
اصلا فکر نمی کردم امروز به مطب بیاین. الانم احساس می کنم حالتون خوب نیست.
نمی خواستم بیام ولی اومدم. من به بیمارام خیلی احترام می گذارم. از خودتون بگید.
فکر نمی کنم چیزی برای گفتن مونده باشه. قراره هفته دیگه با همسرم به اروپا برم.
یعنی دیگه به اینجا نمیاین؟
خب اگه به کمکتون نیاز پیدا کنم حتما میام.
خیلی مشتاق هستم بیاین تا بدونم مشکلتون حل شده یا نه.
یعنی باید بیام تا فارغ التحصیل بشم؟
چیزی شبیه به همین.
پس تا روز جمعه، خدا نگهدار.
باید خودم دست به کار بشم، وگرم اگرهای نابودم میکنه. اصلا چرا باید به من مشکوک شده باشه؟ چطوری بهش ثابت کنم که کار من نبوده و نیست؟ حالم خیلی بده. فکر میکنم من بلیکم اینو فهمید، برای همین خیلی زود رفت.
عزیزان شنونده، از اینکه تا این لحظه با رویکرد همراه بودید سپاسگزاریم. همراه میشیم با دو کارشناسی که اینجا در استودیوی برنامه رویکرد حضور دارن تا در مورد نمایشی که شنیدیم با شما صحبت کنن. سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رویکرد. من محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویکرد. بنده رضا بهخوان هستم، منتقد تئاتر و سینما.
خیلی خوشحالم که بار دیگه این امکان فراهم شد که بتونیم دور هم دیگه در قبال یک اثر نمایشی دیگه که تو رادیو پخش میشه و در کنار هم دیگه اونو گوش میدیم و لذت میبریم بتونیم صحبت کنیم. در این قسمت در فصل اول از رمان چهره اوریان که تبدیل شده به یک نمایش رادیویی که یکی از آثار مطرح شخصی به نام سیتی شلدونه که از نویسندگان صاحب نام و کم و بیش عامه پسند امریکایی محسوب میشه که در فوریه سال 1917 ایشون به دنیا میاد و توی 30 ژانویه 2007 جهان خاکی رو رها میکنه و به دیار باقی میشه تابه. شلدون نویسنده پرکاری بوده، فیلمنامه ها و نمایشنامه های بیشماری رو نوشته و تو زمینه رمان هم با 19 تا رمانی که نوشته خیلی پرفروش بوده و جزو کسایی باشه که رمان‌های پرفروش، معمایی و جذاب برای طبقه متوسط امریکایی، اون کسایی که به هر حال دوست دارن رمان‌های جنایی، پلیسی و طبقه متوسطی بخونن. توی رمان چهره اوریان که یک درام روانشناختی هست، ما شخصیت‌های مختلفی رو داریم که گرد مفهومی به نام همین روانکاوی گرد آمدن. یعنی ما یک دکتری داریم، جاد استیونسن هست، و در لحظه اول که صحبتی میشه بین روانشناسی و روانکاوی، ایشون صراحتاً عنوان میکنه که یک روانکاوه تا یک روانشناس. به هر حال فرقی که همیشه بین روانشناسی توی امریکا و روانکاوی هست از این بابت اهمیت داره که روانشناسی عمدتاً مبتنی بر دادن فرمول‌ها و ساختارهای از پیش تعیین شده به بیماران تا بیماران بتونن با اون نقصان‌های زندگی کنار بیان، این دستورالعمل‌ها رو استفاده کنن و در زندگی به عنوان یک طبقه متوسطی که دچار مشکل شدن دوباره به آغوش جامعه برگردن و از این طریق بتونن نقش اجتماعی خودشون رو ایفا کنن. ولی توی روانکاوی ما عمدتاً مسیر دیگه‌ای رو طی می‌کنیم. تو روانکاوی عمدتاً روانکاو اجازه میده که بیمارش صحبت کنه، خود بیانگری کنه و از طریق این بیان کردن روانکاو اجازه میده که شکاف‌ها و اون تروماهایی که یک فرد تو زندگیش دچار شده رو عنوان کنه. توی روانکاوی که یک پروسه خیلی طولانی مدت تر هست، چیزی به نام درمان به اون شکل متعارف اتفاق نمیفته، بلکه بیشتر خود بیمار از طریق مواجه شدن با تروماها و شکافها و اون نقصانهای زندگیش متوجه میشه که کم و بیش باید با اونها یک جور کنار بیاد و اونها رو به عنوان نقاط تیر و تارش بپذیره و اگر در این مسیر بتونه در ارتباط با روانکاو این مسیر رو به شکل درستی طی کنه، شاید امکان مواجه شدن با این تروماها و تراپی یا بهبودی حاصل بشه. از این بابت من فکر میکنم که این خیلی مهمه که ما اینو در نظر بگیریم که جامعه امریکا در قرن بیستم وقتی با فروید و بعدها با لاکان و شخصیت‌های دیگه‌ای که به روانکاوی پرداختن و اون رو تبدیل کردن به یک جور علم که به ناخودآگاه انسان‌ها میپرداخت و زوایای تاریک اونها رو عیان می‌کرد، نکته مهمی که تو قرن بیستم اتفاق افتاد و جامعه امریکا رو به نظر میاد تغییر داد این بود که شما برای اینکه بتونید یک سوژه مدرن، یک انسان مدرن باشید، عمدتاً باید در طی زندگیتون روانکاوی شده باشید. یعنی کسایی که توی امریکا به عنوان یک شهروند مدرن اون مسیر یا اون فرایند یا اون شرکت کردن در روانکاوی رو از سر نمیگذرونن، گویی سوژه مدرن محسوب نمیشن. و از این بابت ما توی چهره اوریان که نمایش رادیویش اینجا داریم میشنویم، متوجه میشیم که دکتر جاد استیونسن روانکاویه که مدام با بیمارهایی که احساس میکنن بیماریهایی مثل پارانیا، بیماریهایی که خودشیفتگی داره، کسی احساس میکنه که افراد زیادی دنبالشن، یا کسی احساس میکنه مثلا چه میدونم بهش خیانت میشه یا تو زندگیش اهل میل به خشونت ورزیه، تمام اینها کسایی هستن که مراجعه میکنن به شخصی به نام دکتر استیونسن. و دکتر استیونسن هم بر اساس اون آموزه های روانکاوی اونها رو در روزهای مختلفی باشون ملاقات میکنه و از این طریق با تشکیل پرونده های محرمانهی که از اونها داره میتونه در فرایند بهبود این افراد اقدام کنه، یعنی همراه این بیمارهایی که به هر حال زندگی مدرن اونها رو گرفتار وضعیت‌های خیلی تروماتیک و پر از آسیب و اندوه کرده. توی چهره اوریان تو همون فصل اول ما متوجه میشیم که اتفاقاتی میفته که زندگی دکتر جاد استیونسن رو به هم میریزه، مثل مثلا قتل منشی دکتر یا قتل یکی از بیمارهاش که به اشتباه البته این قتل اتفاق میفته، چرا که اون بیمار در یکی از روزهای برف و بارانی یکی از شهرهای امریکا این بارانی رو از دکتر استیونسن قرض گرفته و اون قاتل‌ها که دنبال کشتن دکتر جاد استیونسن بودن با اشتباهی که صورت میدن یک فرد بیگناه رو به قتل میرسونن و یک فرایندی از یک فضای جنایی پر از سوء ظن و معمایی اتفاق میفته. و از اینجاست که به نظر میاد سر و کله سروان مکروی و کسی به نام صدفان آنجلی به این قضیه باز میشه، که دو نفری هستن که از نهاد پلیس قراره که بیان و به ادعاهای دکتر که تحت انگار نظارت یا انگار کسایی دنبالشن که اونو به قتل برسن، این مدعا رو بررسی کنن و با عنوان نهاد قانونی و نماینده نهاد قانونی که پلیس باشه اگر ضرورتی در این قضیه احساس کردن وارد عمل بشن و جون دکتر رو نجات بدن. ولی خب ما میدونیم که بین دکتر و خود سروان مکروی سالها پیش تنشی وجود داشته و از همون اول انگار یک رقابت، یک سوء ظن هم بین نهاد پزشکی و انگار نهاد انتظامی و پلیسی اتفاق میفته و از این بابت ما با یک فضای کم و بیش مبهمی روبرو هستیم که دکتر که خودش به یکی از بیماری هایی که میپردازه که پارانیا باشه بهش انگ زده میشه که شاید خود دکتر هم گویی گرفتار نوعی پارانیاست، یعنی اصلا کسایی نیستن که قرار اونو بکشن، یا این قتلایی که اتفاق افتاده اصلا میتونست اتفاقی باشه یا اصلا کار خود دکتر باشه. از این بابت بس ما متوجه میشیم که بین دو تا نظام دانش که یکیش بحث انتظامی و پلیسی باشه که نماینده هاش همون سروان مکروی و شخصی به نام آنجلی یا همون صدفان فرانک آنجلی باشه، و از طرف دیگه دکتر جاد استیونسن یک تقابل و تنشی وجود داره و ما در قسمت اول متوجه میشیم که اتفاقاتی افتاده که حالا دکتر باید بتونه به عنوان کسی که همیشه کسای دیگر رو نجات میداده، زندگیشون رو مراقبت میکرده و براشون پرونده‌ای میساخته به عنوان پرونده پزشکی که بتونه آنها رو درمان کنه، حالا خودش قسمتی از همین ماجرا میشه و یکی از کسایی که باید بهش پرداخته بشه که به چه علت این وضعیت بر سرش میاد.
و بر اساس ساختار کلاسیک این گونه از نمایش‌های اقتباسی که از روی رمانی با عنوان صورت اوریان البته تحت ترجمه قرار گرفته روبرو هستیم که در واقع به معرفی شخصیت‌های اصلی روایت می‌پردازه و خب طبعاً به نظرم با تمپوی بالا و با ریتم بسیار مناسبی نمایش شروع میشه و ما در 15 دقیقه اول نمایش اطلاعات خیلی جالب و خوب و البته به جایی تزریق میشه به مخاطبین و طبیعی هستش که در شروع اولیه نمایش در بزنگاه همون ابتدایی نمایش ما با دو قتل مواجه هستیم. منشی مطبی هست که برای دکتر جاد استیونسن همونطوری که اشاره فرمودید روانکاوی که به گونه‌ای با وزارت دادگستری و پلیس ایالات متحده هم همکاری میکنه، گویا کارشناس رسمی دادگستری هست، چرا که در مورد پرونده زیفرن اون بیمار روانی که بحثش پیش میاد، یک بحث بسیار مهمی هم هستش که پیش میاد در این قسمت اول، متوجه میشیم که ما با یک وضعیت کم و بیش روانکاوانه و روانشناختی در طول اثر از منظر گونه‌ای و از منظر ژانری طرف هستیم، اگرچه که شاید بشه گفت گونه اصلی روایت بحث جنایی پلیسی و معمایی هستش که در یک قالب تریلر گونه یا هیجان انگیز داره دنبال میشه.
روانکاوی وقتی میاد پلیس هم به حال خانه‌ها پاش رو میذاره.
منشی مطب که کارول رابرتس هست و جان هنسن که یکی از مراجعین دکتر جاد استیونسن هست که به شکل تصادفی به قتل میرسه بر اساس همون شباهتی که از پشت بر اساس اون بارونی که اشاره فرمودید پیدا میکنه به دکتر جاد و به قتل میرسه. بنابراین در حادثه محرک اولیه داستان ما با دو تا مقتول تصادفی طرف هستیم که وضعیت رو برای پلیس‌های آمریکایی یا به عبارت اون دو افسر کاراگاه پلیس به نام سروان مک‌گروی و ستوان آنجلی مبهم می‌کنه و در جایی هم خود سروان مک‌گروی با تشر به آنجلی میگه که ما الان دو تا جنازه روی دستمون مونده و هیچ پاسخی در برابر این اتفاقات نداریم. اما خب ما یک نقطه کانونی داریم در این نمایش که مطب روانکاوی دکتر جاد استیونسن هست، مخزن الاسرار و اون آرشیو بیمارانی هستش که نوارهاشون یا صداهاشون در طول اون دوره حیات کاری دکتر جاد استیونسن ضبط شده و خب طبعا این میتونه یک بستر بسیار بسیار بزرگی رو برای نویسنده باز بکنه، دستش رو برای نوشتن باز بکنه که چه بسا هر کدوم از این مراجعین یا کیس های بیمار دکتر جاد میتونن یک گوشه ای از این پازل و جورچین درگرفته رو سر و شکل بدن، چه بسا که ما در پایان همین قسمت هم متوجه میشیم که او میاد و به دو نفر که زنین هست به نام بورک و خانم آن بلیک میاد و نوارهاشون رو گوش میکنه و البته که حتی ما در کمی عقبتر توی همین قسمت میبینیم که مک‌گروی فشار میاره که این آرشیو رو داشته باشه برای وارسی، اما دکتر جاد استیونسن این اجازه رو نمیده و این رو جزو محارم دفتر خودش میدونه و طبعا مقاومت میکنه. این تضادی که بین سروان مک‌گروی و تا حدودی کمتر و در سایه برای ستوان آنجلی با دکتر رخ میده، دکتر جاد استیونسن، پیشتر از یک عنصر پیشداستانی داره نشأت میگیره در قالب همون پرونده زیفرن، شخصی که 5 سال قبل به دلیل گواهی دکتر استیونسن به جهت قتلی که انجام داده تبرئه میشه، چرا که بیمار خطرناک روانی تشخیص داده میشه و او رو به آسایشگاه روانی منتقل میکنن و خب طبعا این تضاده از اونجای بیشتر تقویت میشه که خب اون شخص به قتل رسیده توسط زیفرن دوست صمیمی سروان مک‌گروی بوده و خب این یک دشمنی رو سر و شکل میده، یک تضاد رو سر و شکل میده که دائما ما در طول جملات این قسمت متوجه می شدیم که سروان خود دکتر جاد استیونسن رو به نوعی مظنون شماره یک این قتل ها می دونه، حتی یک فرضیه سطحی رو هم مطرح می کنه تحت این عنوان که دکتر ممکنه که ارتباطی با منشی مطب داشته و خب طبعا این ارتباط باعث آبر ریزی میشه و ممکنه این قتل توسط نامزد یا همسر کارول رابرتس منشیش اتفاق افتاده باشه و حتی شخصی به نام هنسن هم چون پیشتر در اون دفتر بوده در ساعت 10:52 صبح که دفتر رو ترک میکنه، چه بسا او رو هم به عنوان شاهد و از این قرار از پای در آوردن. بنابراین فرضیه‌ای هستش که حد زده میشه و در واقع این نسبت رو به این شکل میچسبونه به دکتر جاد استیونسن که چه بسا از اون عنصر پیش داستان که پرونده زیفرن اون قتلی که انجام داده هست رو از اون مسیر واکاوی بکنه، که خب طبعا این از طریق دستیارش یا همکارش سوتوان فرانک آنجلی رد میشه و کمتر سعی میکنن به این تمرکز بکنن. حالا ما اگر که یک مقداری بحث این قسمت رو ببندیم، در پایان به این نتیجه میرسیم که دو افسر پلیس که نام بردیم به دنبال پیدا کردن انگیزه های جنایت هستن، که اون چیزی که بیشتر اینجا کشف و شهود میشه بحث انگیزه های جنایت هست که شخصی که داره دست به این کار میزنه انگیزش چیه. این انگیزه به هر حال توی بحث حالا ادبیات کارآگاهی، بحث روایت‌های جنایی و پلیسی، چه بسا هر چی که به سمت جلوتر اومدیم و به ادبیات پلیسی و معمایی و جنایی حتی قرن 21 وارد میشیم و از اون عصر طلایی در دهه 20 و 30 ادبیات پلیسی فاصله میگیریم، یعنی با فاصله تقریبا نزدیک به یک قرن، متوجه میشیم هر آنچه که بیشتر داره اهمیت پیدا میکنه در وضعیت این مدل از ادبیات با استفاده از این نوع از گونه ها بحث انگیزه جنایت هستش. انگیزه ای که میتونه کلید اون جورچین یا پازلی باشه که ساختمان پلات یا داستان رو در بر میگیره. من میخواستم یه نکته در مورد خود آقای سیدنی شلدون در واقع نویسنده فقید امریکایی عرض کنم در عطف به بخش اول صحبت‌های شما. این که رمان صورت و اوریان یا بر اساس این اثر اقتباس رادیویی چهره اوریان در واقع اولین رمان این نویسنده بوده که در سال 1969 نوشته میشه و چه بسا خیلی جالب هستش که در سال 1970 برای او کاندیداتوری و جایزه ادبیات ادگار آلن پو رو برای ایشون به ارمغان میاره. به هر حال نکته بسیار مهمی رو هم اشاره فرمودید که جزو بست سلرها بوده، یعنی آثارش بسیار بسیار پرفروش بوده از منظر طبقه جامعه متوسط و خب چه بسا تا زمان مرگش در سال 2007 چیزی در حدود 275 میلیون نسخه از آثارش به فروش میرسه که خب او رو به صدر فروشندگان رمان‌های جنایی معمای پلیسی میاره و این یک رکورد بسیار بسیار بزرگ و بی‌سابقه هستش و خب طبعا میبایست که حتما بهش اشاره میشد. نویسنده‌ای که در واقع با جملات قصار و انگیزشی چه در داخل و چه در بیرون آثارش شهرت فراوانی داره. به طور مثال من اگر بخوام مثلا یکی از جملات قصارش رو که حالا سعی میکنم در طول هر برنامه یک یا دو جمله قصار که زمینه انگیزشی بودن رو هم داره رو برای شنوندگان عزیز بخونمش، در یک جایی گفته که فقیر بودن فقط در کتابهای رمانتیک است، یا مثلا یک جایی اشاره کرده که زندگی شبیه رمان است سرشار از تعلیق، روحت هم خبر ندارد اگرچه اتفاقی خواهد افتاد و زمانی که ورق برگرده و تو هیچ چیزی از ادامه نخواهی دونست. به هر حال اینها یک سری جملات قصاری هستن که کم و بیش مورد توجه بسیاری از ناشرین و چه ناشران آمریکایی چه ناشران اروپایی و ایرانی قرار گرفته و در نوع خودشون جذاب و بی‌نظیر هستند.
فکر میکنم که ارزش نویسندگانی که میتونن رمان‌هایی بنویسن که عامه و توده مردم به شکل خیلی عمومی از اونها استقبال کنن و به نوعی تبدیل بشن به یک جریان و اقتصاد نشر رو رونق بدن، به نظرم میاد که تو جامعه‌ای مثل امریکا که تولید اینجور رمان‌ها عمدتاً تبدیل به یک جور سنت شده، اقتصاد نشر رو به نظر میاد تقویت میکنه. نکته جالبیه، ما میتونیم از این بابت متوجه بشیم که جوامع چگونه از طریق آثار ادبی و مکتوبشون میتونن به وضعیت روحی و روانی جامعه بپردازن و اگر امکانی براشون وجود داره پیشنهادهایی رو حالا به شکل غیر مستقیم در قبال ساختن یک جامعه بهتر ارائه بدن.
عزیزان، تا فردا که بخش دیگری از این نمایش تقدیم حضورتون خواهد شد، همه شما رو به یگانه عالم خدای متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.